صدای شما در روی خط خبر.
گندمی که پرسادت من 2500 خریدم الان امسال 4500 که ما پیشنهاد دادیم هنی معلوم نیست موافقت بشی یا نشم، یا چغندر بخار سال 600 خریدن الان اعلام کردن امسال احتمال داره بین 800 تا 1000 بشه، کویتی که این قیمت میخوا بریزه بعد که میگم که 600 هزار تومن شده 2,200,000 تومن یعنی 4 برابر اونم 10 برابر، خب من باید حداقل یه چیزی بگیری یه میانگینی بگیری دیگه.
تا وقتی نهاره اصلی رو چیزی در حدود 500 تا 700 درصد افزایش میدید مطمئنن رو از اون سر هزینه های خیلی زیادی خواهید داد. شما تصور بکنید هر هکتار چیزی در حدود 1.5 میلیون تومان تا 3 میلیون تومان شما افزایش هزینه دارید. ما کشاورزیمون کشاورزی مدرن نیست، ما خرده مالک هستیم، یعنی اکثر در واقع کشاورزان ما خرده مالک هستن. من به شما قول میدم خیلی از در واقع کشاورزان بیکار امسال اصلا نتونن کسب بکنن با این مبلغ.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
صدای کشاورزان رو شنیدیم و با شنیدن صدای کشاورزان می‌خوایم موضوع ترخیص نشدن نهادهای تولید از گمرک رو بررسی کنیم. به کارشناسی مهندس مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران و دکتر عنایت بیابانی قائم مقام خانه کشاورز کشور. آقای دکتر بیابانی سلام، بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر و شب سلامندگان عزیزم بخیر.
خواهش میکنم آقای ارونقی، سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، با توجه به سمتی که شما در امور گمرکی گمرک ایران دارید گفتگو رو با شما آغاز کنم و با این پرسش که چرا تا به امروز با گذشت چند ماه و اونجور که روایت شده و گزارش شده 8 ماه از زمانی که قرار بوده نهادهای تولید از گمرک ترخیص بشه تا به امروز این نهادها در گمرک مونده و حتی برآورد شده که ممکنه که این نهادهای تولید از بین رفته باشه و یه خوراک موشها شده باشه، توضیح بفرمایید که علت ماندن این نهادها در گمرک چیه؟
بله، عرضم به خدمت شما که در خصوص بحث ترخیص کالا از گمرک من یک مقدمه بسیار کوتاهی خدمتتون عرض می‌کنم. برای بحث واردات هر کالایی نیاز به ثبت سفارش وزارت صنعت معدن تجارت هست. بعد از ثبت سفارش خود صاحب کالا مبادرت میکنه به حمل کالای خودش و به بنادر و گمرکات کشور میرسونه و متعاقب اون کالای خودش رو به گمرک احضار میکنه. مجوزهای قانونی لازم مثل مجوز ترخیص جهاد کشاورزی اخذ میشه توسط گمرک و بعد اجازه ترخیص این کالا داده میشه.
بله.
در نهایت یعنی بعد از اینکه تشریفات گمرکی به اتمام رسید آخرین مرحله از بحث انجام تشریفات گمرکی بحث تایید منشأ ارز هست که یک کد به قولی رهگیری رو توسط بانک مرکزی یا بانک‌های عامل صادر میشه و به گمرک اجازه داده میشه که بر اساس اون کد بیاد و مجوز ترخیص اون کالا رو صادر کنه. ما از ابتدای سال خب 16 میلیون تن کالای اساسی که خب نهادهای تولیدی که مد نظر شما هم هست در داخلش وجود داره از بنادر و گمرکات کشور ترخیص قطعی شدن. اگر سندی یا اگر کالایی وجود داشته باشه که تمامی مجوزهای قانونی رو اخذ کنه و به گمرک ارائه بده و کد رهگیری بانک رو بگیره و به نهایتاً در پایان تشریفات گمرکی به گمرک ارائه بده نسبت به ترخیص این کالا در حداقل زمان ممکن اقدام میشه.
خب فرایند و مراحل رو شما فرمودین، الان مشکل این نهادهای تولید
خب
چیه؟
عرض کنم خدمتتون. ببینید توی بحث بعضی از نهادهای تولید که خب ارز دولتی رو دریافت میکنن ممکن هست که این تامین ارز صورت نپذیرفته باشه. زمانی که این تامین ارز صورت نمیپذیرد و ارز انتقال پیدا نمیکنه خب اون انتقال مالکیت هم اتفاق نمیفته، یعنی اسنادی که مالکیت کالا رو مشخص میکنه برای گمرک یا هر مرجع دیگری در داخل کشور به استناد اون ارزی که جابجا میشه و منتقل میشه به خارج از کشور بعدش این اسناد انتقال پیدا میکنه.
الان در خصوص این موضوع این مشکل برمیگرده به وزارت جهاد کشاورزی؟
نه، ببینید بس خب تامین ارز توسط بانک مرکزی یا بانک‌های عامل، اگر کالایی از ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی استفاده کند که معمولا کالای اساسی همین شرایط رو دارن، حتما باید اون تامین ارز اتفاق بیفته و زمانی که تامین ارز اتفاق افتاد انتقال ارز صورت بپذیرد و بعد اسناد به دست صاحب کالای داخلی برسه که بتونه کالای خودش رو به گمرک ارسال کنه.
مادامی که تا اونجا ما هم متوجه شدیم بخشنامه بانک مرکزی باعث شده که این نهادهای تولید از گمرک ترخیص نشن. اجازه بفرمایید که آقای نظر که نظر آقای دکتر بیابانی رو به عنوان قایم مقام خانه کشاورز کشور هم در خصوص این موضوع داشته باشیم. آقای دکتر بیابانی بفرمایید.
من توضیح آقای مهندس که در ارتباط با این قضیه که بروکراسی که شما ببینید برای یک تولید کننده که باید از نهادها استفاده بکنه از این چارچوب پیچیده کهنه من تخصیص ارز و مجوز این تخصیص این ارز و اجازه گرفتن از فلان سازمان یا فلان وزارتخانه این ببینید چقدر پیچیده میکنه. من تولید کننده نیاز به دستیابی آسان به یک نهاده دارم. نهاده اگه زمانی به دست من برسه یا اینکه از زمانش بگذره دیگه اختصاص اون ارز و تحویل اون کالا هیچ فایده‌ای برای تولید کننده نداره.
الان زمانی هست که باید از این نهاده ها استفاده بشه دیگه.
بله، این نهاده اگه به موقع اگه کود یا سم یا نهاده های دیگه اگر به موقع در اختیار یه تولید کننده داموتیور یا جون تولید کننده زراعت به موقع نرسه، اصلا این بروکراسی ها فقط کاریست که ما دور خودمون میگردیم.
یعنی بعض رکود و سم اصل کار یک کشاورزه.
برای دستیابی به تولید این نهاده در اختیار ما باشه. این خیلی پیچیده کردن این قضیه به نفع هیچ کس نیست، هیچ تولید کننده و مصرف کننده این نیست. با هم نتیجه همین میشه که ما ارز رو زمانی در اختیار یعنی بعد از استفاده از نهاده زمانی در اختیار کشاورز میذاریم که زمانش گذشته دیگه به درد تولید و مصرف کننده نمیخوره.
آقای دکتر بیابانی، مثل این که به واردات نهاده های تولید ارز دولتی هم تعلق نمیگیره.
ارز به هر صورت ارز ما ببینید یه دفعه آمدن توضیح دادن که ما در مورد کود به علت اینکه واردات باید بشه ارز اختصاص پیدا کنه، ارز نیمایی یا چیز دیگه، از 300 تا 600 درصد کود گرون شده. این اگر به موقع هم دست کشاورز قرار میگیره و ما میتوانستیم از این استفاده بکنیم. اینه برای مثال عرض کردم. یا مسائل دیگه یا این پیچیدگی هایی که ما برای تخصیص ارز یا واردات این قضیه داریم یا حتی ترخیص این از گمرک داریم، این ما رو از زمان کشت عقب میندازه.
بله.
ما نمیتونیم از این پتانسیل
استفاده کنیم.
برای
بله.
تولید و قائل شدن استفاده.
خیلی ممنونم آقای دکتر ارونقی. در ارتباط با همین موضوع، مثل این که بانک مرکزی پیرو اون بخشنامه‌ای که زده بیشتر دنبال اون ما به تفاوت نهادهایی که سال گذشته خریداری کرد، یعنی پیگیر این هست و تا زمانی که فکر کنم این موضوعات حل و فصل نشه گمرک باید این نهادهای تولید رو نگه داره.
بله، عرضم خدمت شما، من ضمن تایید فرمایشات جناب دکتر عرض کنم که خب استظهار دارید گمرک یک سازمان مجری هست و تا زمانی که اون مجوزهای لازم رو به گمرک ارائه ندن خب حق ترخیص کالا رو نداره و متاسفانه این امر باعث میشه که کالاها رسوب کنن. ما در خصوص نهادهای تولید و همینطور خب کالاهای اساسی کلا یه ظرفیتای